أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به وجه ششم برای اعتبار تنگیز در عقود در مقابل تعلیق، که این وجه در کلام مرحوم نائینی ذکر شده و در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء و محاضرات به این وجه اشکال و مناقشه شده، در جلسات قبل بیان شد که مطالبی مربوط به این وجه وجود داره که به عنوان تعالیق بر این وجه ششم بیان میشه. تعلیق چهارمی که در استدلال به این وجه ششم بیان شد این بود که نسبت به کلام مرحوم نائینی به حسب تفسیر دوم از کلام مرحوم نائینی که برمیگشت به ارتکازیت شرط تنجیز عند العقلا، بنابر این تفسیر هر چند مناقشه کبروی که مرحوم آقای خویی نسبت به بیان مرحوم نائینی داشتند، مناقشه کبروی نسبت به این وجه بنابر تفسیر ثانی وارد نیست، ولی اون مناقشه صغروی که در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به بیان مرحوم نائینی مطرح شده بود، که حاصل مناقشه صغروی این بود که به حسب ما هو المتعارف عند العقلا اینطور نیست که تعلیق وجود نداشته باشد در قراردادها. همه قراردادهای متعارف به نحو منجز انجام بشود، بلکه ربما یتحقق قرارداد بین عقلا به نحو تعلیق. این مناقشه صغروی که مرحوم های خویی به بیان مرحوم نائینی داشتن، این مناقشه صغروی به تفسیر دوم از کلام مرحوم نائینی هم وارد میشه. روی این حساب اگرچه تفسیر دوم نسبت به بیان مرحوم نائینی باعث میشود که کلام مرحوم نائینی از مناقشه کبروی مرحوم آقای خویی سالم بیرون بیاید، ولی نسبت به مناقشه صغروی همچنان محل و مورد مناقشه صغروی قرار می گیرد. اینطور نیست که بیان مرحوم نائینی به تفسیر ثانی سالم باشد از مناقشه صغروی و جای ایراد به مناقشه صغروی نباشد. تعلیق پنجم نسبت به این وجه ششم این هست که هرچند در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به بیان مرحوم نائینی در مصباح الفقاهه و در محاضرات علاوه بر مناقشه کبروی، مناقشه صغروی هم شده است و در نتیجه قبول نکردن مرحوم آقای خویی که در عقود و قراردادهای متعارف عند العقلا تعلیق نباشه، همه منجزن انجام بشه، بلکه فرموده بودن که تعلیق هم جای دارد در قراردادهای عقلایی، ولی در بعضی از کتب دیگر مرحوم های خویی در بعضی از کتب دیگر فقهی از این مناقشه صغروی رفعیت کردن و این مناقشه صغروی را مطرح نکردن، یا اینکه تصریح کردن به اینکه نه، به حسب متعارف عند العقلا تعلیق در قراردادها وجود ندارد، همون بیان مرحوم نائینی را پذیرفتن و قبول کردن. در مصباح الفقاهه و در محاضرات، یعنی در کتاب البی، در بحث شرطیت تنجیز در عقود، بله، مرحوم آقای خویی این بیان مرحوم نائینی را که مطرح کردن به او مناقشه صغروی کردن، ولی در بعضی از کتب دیگر این مناقشه صغروی را مطرح نکردن. مثلا در کتاب الزمان این مناقشه صغروی را نسبت به این وجه مطرح نکردن، به همون مناقشه کبروی اکتفا کردن، به اون مناقشه کبروی اکتفا کردن. در کتاب الزمان در این بحث که آیا تنجیز شرط هست و تعلیق مبطل هست یا نه، در کتاب الزمان در موسوعه جلد 31 موسوعه صفحه 154 اونجا فرمودن که الا انه لا دلیل لهم على ذلك سوى الاجماع حيث لم ينسب الخلاف فيه الى احد وقد علل اعتبار الثاني يعني اعتبار تنجيز في بعض الكلمات بان التعليق في المنشا ليس امرا متعارفا. این همون بیان مرحوم نائینی هست، ليس امرا متعارفا، در مناقشه به این وجه فرمودن به فیه انه لا اثر له بعد شمول الاطلاقات و العمومات له ایزن، ولو متعارف هم نباشه ولی عمومات شامل این فرد غیر متعارف هم می شود، یعنی همون مناقشه کبروی. در کتاب الزمان دیگه مناقشه صغروی را مطرح نکردن، فقط به مناقشه کبروی اکتفا کردن، ولی در بعضی از موارد به این مناقشه در بعضی از کتب دیگر برخلاف این مناقشه صغروی برخلاف مناقشه صغروی فرمودند. در همین کتاب الزمان در موسوعه جلد 31 صفحه 401 و 402 اونجا فرمودن که لا یبعد نسبت به تعلیق به امر متأخر ولو معلوم الحصول هم باشد، اونجا فرمودن ولا یبعد دعوا کون بناء العقلا علی ذلک ایزن فی غیر الوصیت و تدبیر حیث لم یعهد صدور و مثلهی منهم معهود نیست از عقلا در غیر وصیت و تدبیر که عقل را به صورت معلق اجرا بکنند، یعنی ما هو المتعارف همون فرض تنجیزی بودن هست. تعلیق متعارف نیست. حیث لم یوحد صدور و مثلهی من هم به ان یجرا به ان یجری عقد النکاح مع المرأه علا ان تکون هیه زوجتن لهو من غدین و هاکزا، به این که عقد نکاح را به این نحو اجرا بکنن، عقد نکاح عقد را اجرا بکنن به این که مرأه زن او باشد از فردا، معلق بشود عقد نکاح، منشأ در عقد نکاح زوجیت معلق بر امر استقبالی باشد ولو امر استقبالی معلوم الحصول باشد. در این قسمت فرمودن ما هو المتعارف همون تنجیز هست، تعلیق معهود و متعارف نیست. در کتاب نکاح هم در جلد 33 موسوعه صفحه 148 اونجا هم فرمودن ما برای اعتبار تنجیز در عقود مضافن به دعوای اجماع می توانیم از راه تعارف تنجیز عند العقلا هم پیش بیاییم، به اینکه تعلیق امر متعارفی نیست. ما هو المتعارف فقط تنجیز هست و چون تعلیق غیر متعارفه روی حساب ادله عقود صحت العقود شامل عقد معلق نمیشه. و یمکن ان یستدل در کتاب النکاح دارن و یمکن ان یستدل على اعتبار حاضر شرط مضافن الى دعوى الاجماع على اعتباره و هو لیس ببعید، علاوه بر دعوای اجماع که بعید هم نیست، قبول میکنن که مورد از موارد اجماع هست. فرمودن علاوه بر این ما میتوانیم به این بیان هم استدلال بکنیم برای اعتبار تنجیز، به این که مقتضا اصالت الفساد و عدم نفوذ العقد بعد کون مثل هذا العقد المعلق غیر متعارف لدا عامت الناس. عقد معلق پیش عامت الناس پیش عقلا متعارف نیست، بل کونه مستنکرن لدیهم، متعارف نیست بلکه امر مستنکری هست. و دعوا انصراف ادلت العقود الى المتعارف، وقتی که عقد معلق متعارف نبود و ما هو المتعارف فقط منجز بود، طبعا ادله اختصاص دارد به افراد متعارف. پس این مناقشه صغروی که در کلام مرحوم نائینی داشتن در مصباح الفقاهه و در محاضرات، در کتب دیگر فقهی از این مناقشه رفعیت کردند بلکه خلاف اون را ملتزم شدند. به نظر می رسه که در این مطلب که آیا عند العقلا به حسب ارتکاز عقلا و بنای عقلایی آیا عقد معلق هم وجود دارد، تحقق داره یا تحقق نداره، ما هو المتعارف عند العقلا فقط عقد منجز هست و عقد تعلیقی لیس مما جرا علیه العرف والعاده، به نظر می رسه که نسبت به این مطلب می توان این طور گفت که در تعلیق نسبت به امر استقبالی که الان در زمان عقد حاصل نیست، در آینده حاصل میشه، تعلیق نسبت به امر استقبالی چه معلوم الحصول باشد چه مشکوک الحصول باشه، این تعلیق خارج از بنای عقلا هست. در میان عقلا چنین تعلیقی در عقود و ایقاعات وجود نداره. این که در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن که این امر غیر متعارف است، بل یکون و مستنکرن لدیه، این مطلب تمامه. نسبت به تعلیق بر امر استقبالی حتی اگر معلوم الحصول هم باشد، این تعلیق و این عقد معلق خارج از بنای عقلایی هست. و همینطور نسبت به امر حالی مشکوک الحصول در جایی که مما یتوقف علیه صحت العقد نباشد، مما یتوقف علیه صحت الایقان نباشد، در این موارد هم چنین تعلیقی وجود نداره. در عقود و در ایقاعات به صورت قاعده عام در میان عقلا تعلیق بر امر استقبالی وجود ندارد. تعلیق بر امر حالی مشکوک الحصول در جایی که مقوم عقل نباشد، لا یتوقف علیه صحت العقل، چنین تعلیقی وجود نداره. بله، در بعضی از امور و قراردادها که مبنای اون امر بر تعلیق هست، اصل بنایش بر تعلیق هست، در اون موارد میان عقلا تعلیق وجود داره، مثل تدبیر، مثل وصیت، مثل جعاله، مثل سبق الرمایه. در این موارد که اصلا طبع عقد اختزای تعلیق را داره، در این موارد بله اندل اغلا عقد معلق ثابت هست، متعارف هست. ولی در غیر این عقود، در غیر این قراردادها که به حسب طبعشون تعلیق مبنی بر تعلیق نیستن، مثل بی، اجاره، نکاح و غیر اینها که به حسب طبع مبنی بر تعلیق نیستن، در اونها میان عقلا چنین تعلیقی وجود ندارد، چنین عقدی وجود ندارد که معلقاً اجرا بشود. حتی در مثل در اون اموری مثل وصیت هم که تعلیق مبنی بر تعلیق هست، چون معلق بر موت هست، به طبعی وصیت به اینه که تملیک بعد از موت، تملیک به لحاظ بعد الموت باشد، معلق بر موت باشد، ملکیت بعد از موت حاصل بشه، حتی در اون موارد هم که تعلیق طبع مقتضای طبع مطلب هست، اون مقدار از تعلیقی که معفو هست و مجاز هست، تعلیق بر همون در وصیت مثلا تعلیق بر موته، ولی در غیر موت، بر غیر موت هم بخواهد تعلیق داشته باشه، اون دیگه نه، خارج از مورد متعارف هست. در عقود و قراردادهایی که بنایشون بر تعلیق هست، در اونها تعلیق مضر نیست و غیر متعارف عند العقلا هم نیست. لذا مرحوم صاحب جواهر در مورد وصیت فرمودن که در جلد 28 جواهر صفحه 242 فرمودن ان التعلیق ممنوع فی البی لا فی الوصیه التي مبناها علی ذلک، نه در مثل وصیتی که اصل بناء وصیت بر اینه که تعلیق مشتمل بر تعلیق باشد، چون ناظر به بعد الموت هست. از همون اول وصیت تملیک مال هست برای بعد از موت، یا سفارش کردن به انجام عمل هست به لحاظ بعد الموت، وصیت از این قبیله، یا تدبیر مثلا از این قبیل هست، چون در تدبیر مولا حریت عبد را بعد از وفاتش اعتبار میکنه. عند حرون بعد دبر وفاتی، یعنی بعد از وفات من، بعد از موت من، حریت بعد از وفات اعتبار میشه. وصیت ملکیت بعد الموت انشاء میشه. در سبق الرمایه ملکیت برای کسی که جلو بیفته سابق بشود اعتبار میشه. در اون قرارداد ملکیت جایزه اعتبار میشود برای کسی که در این مسابقه جلو بیفته. ملکیت مشروط به جلو افتادن هست که امر استقبالی هم هست. یا در باب جعاله مشروط هست ملکیت به انجام دادن عمل. من رد عبدی فلهو کذا، کسی که عبد مرا برگردونه به من این مقدار برای او باشد. ملکیت جل قرار داده می شود برای شخص عامل به شرط تحقق عمل، انجام گرفتن عمل. در این اموری که طبع امر، طبع قرارداد، طبع عقد اختزای تعلیق را داره، یا به تعبیر صاحب جواهر بنای قرارداد علت تعلیق هست، در این موارد بله تعلیق اتفاق می افتد. اندل اغلا متعارف از اندل اغلا و در شرع هم مشروعیت دارد این عقود معلقه. ولی در غیر این عقود، در عقود دیگری که به حسب طبعش و به اقتضای طبعش مستلزم و مستبتن تعلیق نیست، مثل بیع، مثل اجاره، اینطور نیست که در میان عقلا عقد به صورت معلق متعارف باشه، بلکه عقد معلق در میان عقلا رایج نیست، خارج از دایره تعارف عند العقلا هست، خارج از دایره تعارف عند العقلا هست. این را در حقیقت عقد محقق عند العقلا این گونه نیست که همراه با تعلیق باشه. البته از اونجایی که بناعات عقلایی و انظار عقلایی روی نکات عقلایی هست، مبتنی بر نکات عقلایی هست، ممکنه در این قسمت که بنای عقلا بر ایجاد عقد علی نحو تنجیز هست و عقد معلق تعارف ندارد عند العقلا، ممکنه نکته عقلایی برای اعتبار تنجیز در قراردادها و اینکه عقلا اقدام نمی کنند بر عقد معلق، نکته عقلایی باشه که معاقداتی که عند العقلا انجام میشه، قراردادهایی که عند العقلا انجام میشه، برای رسیدن به اغراض و مقاصد خاصی هست. کسی مثلا میخواهد بیع بکنه، مبی را میخواهد بفروشد که سمن را بگیرد، الان استفاده بکنه از این سمن. و همینطور در مورد اجاره، در مورد نکاح و امثال اینها، این قراردادها برای رسیدن به اغراض اعتباری و انشائی هست. برای در رسیدن به اون اغراض و برای رسیدن به اون اغراض که عقلا از این عقود، از این قراردادها استفاده می کنن، اون چه که مورد نظر در اندل عقلا هست اینه که اون غرض الان بار بشه، نه اینکه برای غرضی که در آینده، غرضی که یک هفته قبل، یک هفته بعد میخواهد محقق بشه، از الان قرارداد را ببندن. اون چه که مورد نظر هست اینه که وقتی قرارداد را میبندن میخواهند با این قرارداد حاصل اون قرارداد، مضمون اون قرارداد که مقصود عقلایی متعاقدین هست حاصل بشه. اون غرض عقلایی، اون مقصود عقلایی رو میخواهند در زمان قرارداد به صورت جزمی حاصل بشه و دو طرف به مقصودشان برسن، نه اینکه با قرارداد پا در هوا که معلوم نیست در این قرارداد معلق علیه حاصل هست یا حاصل نیست، یا حصولش الان نیست در آینده هست، با چنین قراردادی بخواهند به مقاصدشون برسن. اونی را که مورد نظر اندل اقلا هست اینه که معامله را برای رسیدن به اقراض خاصه، یعنی اون مضامین خاص اعتباری انجام میدن و انتظار اینها از قراردادها اینه که اون مضمون الان محقق بشه. خب تحقق اون مضمون از الان، از زمان قرارداد، لا یتحقق الا فی العقود المنجزه، در عقد تعلیقی که اینطور نیست که به صورت قطعی و تضمینی اینها به مقصودشان نائل بشوند، مگر در اون مواردی که بنای خود قرارداد از همون اول بر تعلیق باشه، که عقودی مثل وصیت، جعاله، تدبیر، سبق الرمایه از این قبیل هستن. وجه بنابراین نتیجه بس در این وجه ششم این میشه که کلام مرحوم نائینی به تفسیر ثانی، کلام تامی هست و اشکال کبروی نداره. علاوه بر اینکه اشکال کبروی نداره، اشکال و مناقشه صغروی هم ندارد. نسبت به نوع قراردادها، عنوان عام عقد و قرارداد، این بیان تمام هست. فقط مواردی که طبع عقد اقتضای تعلیق را داره و عقد من اصلهی مبنی علی تعلیق، در اون موارد این قاعده پیاده نمیشه. پس وجه ششم در نهایت میتواند به عنوان وجه تام برای اثبات مدعا، یعنی اعتبار تمجید در مقابل تعلیق در عقود، قرار بگیره و به او اعتماد بشه. منتها نه در همه صور تعلیق، بلکه در موارد خاصه که توضیح داده شد. وجه هفتم از وجوهی که برای اعتبار تنجیل در عقود در مقابل تعلیق بیان شده و به او استدلال شده برای این مدعا، که این وجه در تعلیقه مرحوم آقای بروجردی بر عروه در کتاب المضاربه آمده است، عبارت از این هست که تعلیق در عقود با تحقق معاقده بین منافات دارد، با تحقق معاقده فی اعتبار العقلا منافات دارد. چون منافات با تحقق معاقده دارد، در حقیقت در موارد تعلیق معاقده اتفاق نمی افتد. چون با معاقده، با تحقق المعاقده منافات دارد، رو این حساب در صحت العقد شرط است که منجزن ایجاد بشود، معلقن ایجاد بشود، باطله. در کتاب المضاربه عروه مرحوم سید در متن عروه فرموده بودند که از ثانی ذکر من شروط المضاربه التنجیز، و انه لو علقها على امر متوقع بدلا علما ذکر کردن از شروط مضاربه تمجید را به این که اگر عقد مضاربه به صورت تعلیقی انشاء بشود این باطل هست. علا امر متوقع بدلت و کذا لو علقا امر علا امر حاصل الا لم یعلم به حصولی. تا به اینجا که می فرماید ولا دلیل لهم علا ذالک الا دعوال اجماع. فقها ها که شرط تنجیز را بیان فرمودن و کردن دلیلی غیر از اجماع ندارن، مستند اینها اجماع هست و الا دلیل دیگه غیر از اجماع به عنوان مدرک حکم برای فقها ها وجود نداره. مرحوم آقای بروجردی در این قسمت از عبارت عروه که لا دلیل لهم علی ذلک الا دعوال اجماع فرمودن لعل دلیلهم هو منافات و تعلیق لتحقق المعاقده بینهما به حسب اعتبار العقلا. میتوان دلیل اعتبار تمجیز را این بیان کرد، شاید دلیل فقها بر اعتبار تمجیز این باشد که تعلیق با معاقده بین الطرفین سازگاری ندارد، منافات دارد، با معاقده اندل اغلا سازگاری داره. به این معنا که با این توضیح که در مواردی که طبع عقد اقتضای تعلیق را نداره، مثل وصیت نیست، مثل تدبیر نیست، در این موارد اگر دو طرف عقد را به نحو معلق اجرا بکنن، انشا بکنن، در نظر عقلا نمیگویند که اینها قرارداد بستند، نمیگویند اینها معاقده کرده اند. عنوان قرارداد، عنوان معاقده را در این مورد به کار نمیبرند. در اعتبار عقلا معاقده محقق نمیشه. در موارد تعلیق به خاطر وجود تعلیق معاقده محقق نمیشه. نمیگویند که اینها عقد بر امری کردن، قرارداد بستن، معاقده بر امری کردن. اگر مثلا بی را، خانش را به دیگری بفروشد معلقن بر این که مثلا اجازه بدهد پدر یا اجازه بدهد همسایه، عقلا به این انشا که نگاه بکنن نمیگوین که اینها خرید و فروش انجام دادن، قرارداد بستن. نه، تعبیر بستن قرارداد را عقلا در این مورد به کار نمیبرن، بلکه اگر بخواهند از این فعل متعاقده تعبیر بکنن میگوین اینها و ادا تواعد بر خرید و فروش کردن، گفتن که مثلا اگر راضی بشود ما میفروشیم، اما تحقق قرارداد را در این موارد عقلا به کار نمیبرند. این وجه هفتم که منافات و تعلیق به تحقق المعاقده بینهما فی اعتبار العقلا باشه، به نظر میرسه که این وجه هفتم هم با توجه به اون توضیحی که در جواب از مناقشه سقروی به وجه ششم گفته شده، این وجه هفتم هم مورد قبوله. یعنی به حسب اعتبار عقلا عقد معلق را اجرا نمی کنند، در رسیدن به مقاصد عقلایی به مضامین اعتباری از عقد معلق استفاده نمی کنند. چرا؟ چون به حسب وجه پنجم، چون اصلا در نظر عقلا این عقد نیست، قرارداد نیست. قرارداد وقتی هست که جزمیت درش وجود داشته باشه، بدون جزمیت عنوان عقد، عنوان قرارداد صادق نیست، به حسب اعتبار عقلا صادق نیست. وجه هشتم برای اعتبار تمجیز در عقود به ایقاعات در مقابل تعلیق، وجهی است که در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب و نکاح ذکر شده و اون وجه عبارت از این هست که ایشون فرمودن که ما با تمسک به ادله لفظیه هم می توانیم اعتبار تمجید در عقود را اثبات بکنیم. اعتبار تمجید در عقود با تمسک به ادله لفظیه قابل اثبات هست، اینطور نیست که دلیل منحصر به اجماع باشه یا اینکه ما هو المتعارف عند العقلا فقط عقد منجز هست، عقد معلق متعارف نیست. علاوه بر اینها ما میتوانیم از روایات خاصه هم این معنا را استظهار بکنیم، به این بیان که با مراجعه به روایات ما میبینیم که ظاهر روایات متعددهی که در ابواب نکاح به غیر امام من العقود وارد شده، ظاهر این روایات این هست که برای ترتب اثر این عقود و این قراردادها موجب ترتب اثر می شوند بلا فصلن. برای ترتب اثر خود عقد به تنهایی کافی هست، مگر در موارد خاصی که استثناء به دلیل خاص ثابت شده باشد، مثل بیع صرف که ترتب اثر در اون احتیاج به قبض دارد. ولی در غیر مورد استثناء به نحو عام مستفاد از ادله اینه که نفس العقد موجب ترتب اثر در عالم اعتبار می شود، برای ترتب اثر چیزی دیگه شرطیت ندارد. خب این خصوصیت که نفس العقد موجب ترتب اثر بشود و ترتب اثر بعد از عقد بلا فصلن حاصل بشود، در عقود تنجیزی قابل تحققه، در عقود تعلیقی قابل تحقق نیست. پس از این ما کشف میکنیم که از این مطلب کشف میکنیم که عقدی که مورد امضای شارع هست عقد تنجیزی هست، نه عقد تعلیقی. عقد تعلیقی مورد امضا نیست. ایشون فرمودن که جمله از روایات که وارد در ابواب مختلف هست دلالت بر این میکنه. به عنوان مثال به بعضی از روایات اشاره فرمودن. فرمودن یکی از روایات صحیحه عوان ابن تقلب هست که در باب 18 از ابواب متعه حدیث یک باب اونجا وارد شده. حدیث یک باب 18 از ابواب متعه روایت عوان ابن تقلب که در کلام مرحوم خویی تعبیر به صحیحه شده. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمر ابن عثمان عن ابراهیم ابن فضل عن عوان ابن تقلب. این یک سند. سند دیگر و عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن اسماعیل ابن مهران و محمد ابن اسلم عن ابراهیم ابن فضل عن عوان ابن تقلب. در هر دو سند ابراهیم ابن فضل هست که در مورد او توصیفی وارد نشده. با این حال چطور مرحوم آقای خویی از این روایت تعبیر به صحیح میکنه. متن روایت عوان اینه: قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام کیف اقول لها اذا خلوت بها، در جایی که میخواهم با زنی عقد ازدواج موقت ببندم عقد را به چه نوع اجرا و انشا بکنم؟ به حسب این روایت امام علیه السلام در جواب فرموده باشد تقول اتزوجو که متعتن علا کتاب الله به سنت نبیهی لا وارثتن ولا موروثتن کذا و کذا یومن به انشعته کذا و کذا سنه به کذا و کذا درهمن و تسمی من الاجر یا من الاجل ما ترازیتما علیه قلیلن کان او کثیرن. در عقد مدعه باید هم مدت معین بشود و هم مهر باید معین بشود. فاذا قالت نعم، اگه اینجور تو به عنوان پیشنهاد به زن بگویی و زن هم بگوید نعم فقط رضیت، اگه بگوی فیضا قالت نعم، اگه همین کلمه نعم رو بگوید فقط رضیت، رضا از او محقق شده به هیه امراتو، از همون زمان او زن تو هست و انت اول الناس بها، یعنی آثار زوجیت از همون زمان بار می شود. خب در این روایت از این روایت استفاده میشه که اثر عقد نکاح که زوجیت باشه به نفس بر نفس عقد مترتب میشه. به مجرد این که زن گفت نعم بدون این که منتظر تحقق شیء آخری باشن زوجیت محقق شده، اثر محقق شده. این در کجا اتفاق میفته؟ در عقد منجز هست که چنین امری اتفاق میفته. این یک روایت. دو روایت دیگه هم در کلام مرحومای خویی به او اشاره شده. یکی روایتی که در باب استبراء عمه اومده و یکی هم روایتی که در باب طلاق آمده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.